بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز. حکمت امروز خیلی از جهت اندازه کوچیکه، 4 بیته. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. خمر تنها نیست سرمستی هوش، هر چه شهوانی است بندر چشم و گوش. آن بلیس از خمر خوردن دور، مست بود او از تکبر و جهود. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آن چه مصر و آهنیست. همطور که دیدید راجع به مستی داره صحبت میکنه و معمولا ما وقتی که میشنویم مستی فکر میکنیم که منظور خوردن یک شرابی الکلی، یک موادی که بالاخره در حوزه خانواده مشروبات الکلی باشه، اما مولانا نگاهش به مستی خیلی فراتر از این هاست. او میگه هر چیزی که واقع بینی رو از ما بگیره نشون میده که ما یک مستی نسبت به او داریم. بنابراین تنها شراب نیست که باعث مستی میشه. ممکنه یک کسی هیچ وقت در عمرش شراب نخوره ولی همه عمرش مست باشه، و ممکنه یک کسی شراب بخوره ولی به معنی واقعی کلمه مست نباشه. بنابراین مولانا برای بررسی مسئله مستی معیارهای خاص خودش رو داره که امروز به اونا میپردازیم. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. شهوت امروز وقتی که میگیم مطلقاً به معنای شهوت جنسی، میل جنسی به کار میده، ولی قدما شهوت رو به معنای مطلق میل و خواستن به کار میبردن. میل شدید نسبت به هر چیزی رو بهش میگفتن شهوت. میتونه میل پول باشه، میل غذا باشه، میل سخن گفتن باشه، فرق نمیکنه. انواع مختلف شهوت ها رو داشتن، ولی امروز یکی از انواع شهوت ها که شهوت جنسیه غلبه پیدا کرده. اینجا شهوت رو به شهوت جنسی نگیریم. بنابراین هر نوع خواستن شدیدی مثل خمره، مثل شرابه و مثل بنگ. بنگ همون حشیش معروف خودمون هست در واقع، که در زمان مولانا بهش گفتن سبزک. و یکی از آفتهای خانواده های صوفیان مصرف کردن بنگ یا حشیش یا سبزک بود. ولی که پرواز کنن به عالم هپروت و ملکوت دارن میامدن و از این مواد استفاده میکردن. امروز هم فراوان میدید که این کار رو انجام میدن. شمس و مولانا به شدت مخالف مسئله سبزک بودن یا حشیش و تمام تلاششون میکردن که به افراد بگن که حال معنوی که با مصرف حشیش به دست میاد حال معنوی اصیلی نیست. حال معنوی باید خودش از درون شما بجوشه و بیرون بیاد. پس هر شهوتی مثل خمره و مثل حشیشه، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. زوست یعنی از او است، به سبب او هست دنگ. دنگ یعنی سرگردان و گیج و آشفت. خمر تنها نیست سرمستی هوش، هر چه شهوانیست بندر چشم و گوش. و بعد یک مثال برای اینو میاره، مثال ابلیس. ابلیس شراب نخورده بود ولی او مست بود، اما از چی؟ از تکبر و دجبازی مست بود. و جهود یعنی در واقع انکار شدیدی که مبتنی باشه بر دجبازی. یه وقت من حرف شما رو قبول نمی کنم، انکار می کنم چون دلیلتون رو قبول ندارم. یه وقت هست حرف شما رو انکار می کنم چون لجبازم. دقت می کنید جهود اون نوع انکار کردنیه با هی جیمی ها. اون با هی دوشش بلندی یهودیه، اون بحث ما اون نیست، این با هی جیمیه. در واقع جهود یعنی انکار مبتنی بر لجبازی. ابلیس از تکبر و از لجبازی مست بود. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آن چه مصر و آهنیست. کسی که مست میشه چیزهایی رو که نیست میبینه و چیزهایی رو که هست نمیبینه. بنابراین مستی واقع بینی رو از بین میبره. و بعد از این جالبتر اینه که مستی قلب اشیاء میکنه، ماهیت پدیده ها رو عوض میکنه، مصر و آهن رو به شکل طلا به ما نشون میده. خب این ابیات زیبایی که با هم خوندیم، حکمت 57 درباره مستیه، ولی نه مستی شراب، بلکه مستی که به سبب یکی شهوت ها، یکی تکبر و یکی انکار به وجود میاد. بنابراین ما به یاری خدا راجع به این موضوع یه مقداری با هم صحبت میکنیم. دوستان عزیزم، شراب یکی از مهمترین عناصر هنری در ادبیات فارسیه. بسیاری از مضمون پردازی ها و تصویر سازی ها در ادبیات فارسی بر اساس شراب اتفاق افتادن. من فکر میکنم اگر شراب رو از ادبیات فارسی بگیریم، بخش مهمی از در واقع ادبیات فارسی از دست خواهد رفت. یعنی شما فقط کافیه شراب رو از دیوان حافظ بگیرید. حافظ دست کم در 1300 مورد راجع به شراب صحبت کرده. 5000 بیت شعر داره. یعنی تقریبا در بیش از 1/5 اشعار خودش راجع به شراب صحبت کرده. و شما اگر شراب و عناصر مربوط به حوزه معنایی شراب رو اگر از حافظ بگیرید، بخش عظیمی از زیبایی های دیوان حافظ و بلکه افکار و اندیشه های دیوان حافظ از بین خواهد رفت. گمان میکنم که شراب بخش مهمی از جذابیت ادبیات فارسیه و بسیاری از مفاهیمی که شاعران ما، مخصوصا شاعران عارف مسلک ما مطرح کردن، اینها رو بر اساس شراب و برمایه های مربوط به شراب تونستن برای ما تبیین بکنن. اگر بخوایم راجع به شراب در ادبیات فارسی صحبت بکنیم، چند تا بحث مهم رو باید در واقع داشته باشیم که واقعا الان من امکان پرداختن به اینا رو ندارم. اول یک بحثی راجع به جایگاه و نقش شراب در ادبیات فارسی. دوم بحثی راجع به علل رواج و شیوع شگفت‌آور شراب در ادبیات فارسی. در ادبیات هیچ کشوری به اندازه فارس، ادبیات ایران شراب وجود نداره. یعنی در ادبیات روسیه، در ادبیات فرانسه، در ادبیات آلمان، در ادبیات ایتالیایی یا انگلیسی و ادبیات های دیگه به این شکل شراب اینقدر سمبولیسم پیچیده ایجاد نکرده. و این مهمه که ما بفهمیم در کشوری که شراب حرامه، چرا ادبیاتش به یک میخانه به اندازه طول و عرض جغرافیای زبان فارسی تبدیل شده. من به نظرم چند تا علت اصلی داره. یک علتش مقاومت انسان‌ها در مقابل نهیه. ذات انسان جوریه که از هر چیزی که نهیش کنیم علاقه پیدا میکنه که بیشتر بره اون کار رو انجام بده. و دوم در واقع استفاده از شراب به عنوان یک نمادی برای مبارزه های سیاسی و اجتماعیه که این در ادبیات قلندری و ملامتی و مخصوصا در دیوان حافظ به وفور دیده میشه. و سوم مسئله ایران قبل از اسلام و ایران بعد از اسلامه. در ایران قبل از اسلام در آیین زرتشت شراب حرام نیست به این شکلی که در اسلام میبینیم و ایرانی ها با مسلمان شدن ذهنشون صاف نشد، ریسپت نشد و از نو اسلام رو قبول نکردن. همه گذشته خودشون آوردن به کار تعبیر اسلام گرفتن. بنابراین طبیعیه که عناصر مغانه، عناصر مربوط به شراب در واقع از ایران قبل از اسلام وارد ادبیات فارسی بشه. و یک بحث خیلی مهم هم راجع به شراب در اقلیم‌های مختلف ایرانه. ما در ایران اقلیم‌های فراوانی داریم، مثل ملایر، مثل تاکستان، مثل جاهای مختلف که انگور در واقع یکی از درخت‌های اصلی و گیاهان اصلی اونجاست. طبیعتاً
شیراز
بله، خیلی شهر من یه فرست نمیشتم در شهر زیادی بله، طبیعتاً اینها تأثیر میذاره. سومین بحث درباره شراب در قرآنه. باید به مسائلی مثل کاربردهای کلمه شراب در قرآن، از کنم واژه های قرآنی برای بحث شراب، تحریم شراب در قرآن که 4 مرحله داشته، شراب طهور، رودخانه شراب در بهشت که در ادبیات خیلی گسترش پیدا کرده و نظریه ها توجه کنیم. چهارم یک بحثی درباره انواع شراب در ادبیات فارسی لازمه داشته باشیم که 4 نوع اصلیه: یکی باده انگوری، یکی باده ادبی یا سنتی، یکی باده عرفانی و یکی هم باده سیاسی و اجتماعی، که این چهارمی در واقع خیلی از جهت نقدهای اجتماعی مهمه. پنجم باید یه بحثی درباره علل بهره‌گیری عارفان از واژه‌های مربوط به شراب داشته باشیم. چرا عارفان ترجیح دادن برای بیان تجربیات عرفانی خودشون از شراب استفاده کنند؟ بحث ششم راجع به اینه که عارفان و شاعران ما چجوری با شراب آشنا شدن. تعدادی از اونها قطعا می‌خوردن و خودشون هم گفتن که ما شراب خوردیم یا می‌خوریم. یه تعدادی از اونها با اطمینان می‌دونیم که اهل شراب خوردن نبودن، ولی اینکه این همه در واقع از شراب استفاده کردن، این خودش یه پدیده جالبیه که باید راجع بهش صحبت کنیم. بخش هفتم هم به نظرم درباره عناصر مربوط به می و میگساری در ادبیات فارسیه. مسائل خیلی جالبی وجود داره، مثل شراب بر خاک ریختن، نمیدونم مشنا هستی باشی یا نه، که آخرین جرعه جام رو حتما نصیب خاک میکردن و میگفتن للعرض من کأس الکرام نصیب، یعنی خاک باید از شرابی که شما میخورید بهره داشته باشه. حافظ میگه چی؟ اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. مولانا میگه که یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاک بیز. جرعه بر خاک ریختن یک بحث مفصلی داره. بحث دوم در این قسمت هفتم گرو گذاشتن خرقه در میخانه است که خیلی در ادبیات راجع به اون صحبت میشه. بحث بعدی راجع به پنهان کردن مستی خود از دیگرانه. مولانا میگه سر همان جانه که باده خوردی، هر جا شراب خوردید همجا بمونید تا مستی بره، بد باشید از خود همجا برید بیرون. بحث بعدی راجع به چاشنیه و مزه شراب که تو ادبیات خیلی راجع به اون صحبت شده. بحث بعدی راجع به خمارشکنه، خمارشکنی، چجوری خمارشون رو میشکستن. بحث بعدی راجع به صبوح و قبوغه، یعنی شرابی که صبح میخوردن و شرابی که شب قبل از خواب میخوردن. بحث بعدی راجع به حضور زیبارویان در بزم شرابه که تو شعرهای مولانا هم شما نمونه‌هاش میتونید ببینید. بحث بعدی راجع به خربزه خوردن و شراب با هم دیگه است. او یه شراب میزند خربزه در دهان مکن، که مولانا میگه. بحث بعدی راجب شادی خوردنه، به شادی کسی شراب میخوردن و این پیمان ایجاد میکرد، یعنی اگر به یاد کسی شراب میخورد یه پیمان و تعهد ایجاد میشد. مثلا در سمک عیار میگه که سمک در نیشابور 5000 شادی خورده داره، یعنی در نیشابور 5000 نفر به یاد او شراب خوردن و اونا به او متعهدن، حاضرن جانشون رو برای او از دست بدن. این بحث ها هم وجود داره. خب بعد از این هفت بحث اون وقت میتونیم به بحث شراب از نگاه مولانا بپردازیم. مولانا هم مثل عموم شاعران عارف مسلک فراوان راجع به شراب صحبت کرده و انقدر بحث شراب در مثنوی و دیوان شمس وسیع و گسترده است که واقعا در حداقل 6 7 جلسه باید اون توضیح بدیم. بحثی که مولانا راجع به مستی شراب داره، یکی تعریف مستیه، یکی انواع مستیه، یکی نظر مولانا راجع به شراب انگوری هست، یکی بازتاب شادی انسان در شراب، یکی مستی و مستی بخشیه، یکی شراب منصوریه، یکی راه‌های دستیابی به شراب منصوری، یکی نشانه‌های مست شراب منصوری، یکی فرافکنی به مستی و یکی هم آفرینش انسان از خاک و شراب. دقت می‌کنید، نه خاک و آب. یعنی طبق تعالیم اسلامی یه خاکی رو گل کردن و با اون گل کالبد انسان رو درست کردن. طبیعتاً خاک رو با آب گل می‌کنن. اما عرفای ما میگن نه، خاک آدم رو با شراب گل کردن نه با آب. دقت می‌کنید، حافظ میگه چی؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، اونجا گل آدم رو بسرشتن، یعنی شراب قاطی اون خاکه کردن. این در واقع میخواد بگه که مستی در خمیره وجود انسان هست و مولانا هم بارها به این موضوع اشاره کرده. دوستان واقعا همه این بحثا اگر بخوایم در روی هر کدوم 3 دقیقه هم صحبت بکنیم 2-3 جلسه زمان میخواد، بنابراین همه رو بذاریم کنار. من به اختصار راجع به تعریف مستی از نگاه مولانا، انواع مستی ناپسند از نگاه مولانا که به این حکمت امروز ربط داره اشاره میکنم و تلاشم اینه که بحث یه جوری باشه که کاربردی باشه و عملا در زندگی ما به درد بخوره. بریم سراغ تعریف مستی. مستی در بیولوژی و در زیستشناسی تعریف خاص خودشو داره، با توجه به تأثیراتی که روی سیستم عصبی انسان و روی خون انسان بر جا میگذاره اونجا تعریف میشه، ولی خب ما طبیعتاً کارمون نیست که بخوایم اونجوری به این مسئله نگاه کنیم. با توجه به سخنان مولانا در مثنوی و دیوان شمس به نظرم میرسه که تعریف مستی اینجور چیزی باید باشه. مستی حالتیه که وجودش باعث سرخوشی و بیخودی میشه و عدمش باعث خماری و بیحالی میشه، یعنی یک وضعیت روحی روانی که در ما ایجاد میشه که مادامی که هست ما سرخوشیم، خوشیم، شاد و شنگولیم و وقتی که نیست ما حتما احساس خماری پیدا میکنیم. در این تعریفی که خدمت شما عرض کردم 3 تا کلید واژه وجود داره، یکی سرخوشی، یکی بیخودی و یکی خماری، که لازمه ما این 3 تا رو بشناسیم. اول بریم سراغ سرخوشی. شراب به خاطر تغییراتی که در خون و نظام عصبی انسان ایجاد میکنه باعث شادی و سرخوشی میشه. آدم های مست معمولا به سرخوشی شناخته میشن، یعنی یک نشاط سرحالی و انرژی در واقع زیادی در اونها وجود داره که در دیگران کمتر پیدا میشه. اشخاص مست معمولا احساس سبکی و نشاط و خرمی فراوانی دارن. شراب به طور موقتی غمها و غصه ها و تشویش ها رو از ذهن انسان خارج میکنه و همین هم باعث میشه به نوبه خودش اون شادی بیشتر و بیشتر بشه. کسانی که فکر اذیتشون میکنه، کسانی که نگرانی ها و استرس ها اذیتشون میکنه، طبیعتاً با شراب خوردن میتونن از این افکار نجات پیدا کنن. حافظ بارها به این خاصیت شراب اشاره کرده، چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه. دورم میتونی بخوریم، هر دو معنی داره. چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. من مولانا یک متخصص حافظ میگه تشخیص دادم که به محض اینکه از دور سایه غم رو دیدید زود یه دوتا جام بذارید در بدن، بعد دیگه اون غم و غصه میره کنار. صادق هدایت، شادروان هدایت از بزرگان فرهنگ ما، در همون اول کتاب بوفکور در همون صفحه اول یه تیکه درخشانی داره و به اونجا اشاره میکنه که حکما تا الان چیزی به جز شراب رو نتونستن پیدا کنن که اثر اندوه رو در انسان از بین ببره، ولی مشکل اینجاست که این تأثیر موقتیه، یعنی چند ساعتی بیشتر نیست. در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد. این دردها را نمیشود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند.
و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند، زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدر است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. به هر حال شراب باعث سرخوشی میشه و کاری میکنه که انسان موقتا مسائل و مشکلات خودش رو از یاد میبره. دوستان، یه شخصیتی در فرهنگ ایرانی اسلامی وجود داره به نام محتسب. محتسبا کسایی بودن که کارشون نظارت بر اجرای قانونهای دینی بوده، مثلا امر معروف و نهی از منکر وزارتخونه داشته از قدیم و یکی از پرهزینه ترین وزارتخونه ها همیشه در طول تاریخ وزارتخونه حسبه بوده یا دیوان حسبه، و اون کسانی که اونجا کار میکردن و حقوقای خیلی بزرگ و هزینه بزرگ براشون اختصاص داده میشده به اونا گفتن محتسب. قاعدتا باید شغل محترمی باشه، کسی که نظارت میکنه قانونها در جامعه اجرا بشن، ولی محتسبها به خاطر رفتارهای زشتشون، به خاطر ریاکاریهاشون، به خاطر دروغگوییهاشون، به خاطر منفعت طلبیهاشون به تدریج تبدیل شدن به یک کلمه منفی در ادبیات فارسی. در واقع محتسب یکی از کلماتیه که در زبان فارسی دگرگسی معنایی پیدا کرده، مثل رند مثلا، مثل زاهد، مثل صوفی. مولانا هم چند باری متعرض محتسب شده، ولی حافظ البته بیشتر با محتسب در میفته و از او انتقاد میکنه. مولانا میگه که یک محتسبی نیمه شب یک مستی رو دید و بعد به او گفت که چی خوردی به من بگو. گفت از این چیزی که داخل این ظرف خوردم. گفت داخل اون ظرف چیه؟ گفت همون چیزی که من ازش خوردم. دوباره گفت که به من بگو چی خوردی. گفت همین چیزی که داخل این ظرفه. و همینجوری این گفتگو ادامه داشت. این محتسب برای که از بوی دهن او بفهمه چی خورده بهش گفت که آه کن، و او به جایی که آه کنه هوهو کرد، یعنی یک نعره مستانه کشید. و بعد اون گفت که من گفتم آه بکش، چرا تو هوهو کردی؟ گفت به خاطر اینکه تو غمگینی، من شادم و چون شادم دارم هوهو میکنم. اینجا مولانا به این سرخوشی اشاره میکنه و البته در جاهای دیگه. من چون یکم طنزمانند بود ترجیح دارم اینو با هم بخونیم. محتسب در نیم شب جایی رسید، در بن دیوار مردی خفته دید. گفت هی مستی چه خوردستی بگو. گفت از این خوردم که هستن در سبو. گفت آخر در سبو واگو که چیست. گفت از آن که خوردم. گفت این خفیست. گفت آن چه خورده ای آن چیست آن. گفت آن که در سبو مخفیست آن. دور می شد این سؤال و این جواب، مان چون خر محتسب اندر خراب. گفت او را محتسب هین آه کن، مست هوهو کرد هنگام سخن. گفت گفتم آه کن هو میکنی؟ گفت من شاد و تو از غم منحنی. آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میخوران از شادی است. محتسب گفتی ندانم، خیز خیز معرفت مت راش و بگذار این ستیز. گفت رو تو از کجا من از کجا. گفت مستی خیز تا زندان بیا. گفت مسته محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو. گر مرا خود قوت رفتن بودی، خانه خود رفتمی این کی شدی. خب این در واقع عنصر اول مستی، یعنی سرخوشی. عنصر دوم مستی عبارت است از بیخودی، که شاید مهمترین رکن مستی باشه. و افرادی که دنبال مستی میرن غالبا بیشتر از هر چیزی به دنبال جستجوی حالت بیخیشی یا حالت بیخودی هستن. در واقع میخوان یک ساعتی دمی از سنگینی بار هستی کم کنن، خودشون رو فراموش کنن و در واقع به یک راحتی و آرامشی برسن. مولانا در ابیاتی که برای شما میخونم و خیلی ابیات مهمی هستن به این موضوع اشاره کرده. اصل حرف مولانا اینه که انسانها از آگاهی و از آزادی میترسند. دقت میکنه خیلی حرف مهمی ها. اریک فروم یک کتابی داره به نام گریز از آزادی. ما انسانها از آزادی میترسیم. درسته همش دنبال آزادی میگردیم، ولی به محض اینکه به ما آزادی داده میشه دنبال کسی میگردیم که آزادی ما رو بدیم دست رو بدیم، تو رو خدا تو به جای ما فکر کن، به جای ما تصمیم بگیر، بذار ما راحت زندگی کنیم. چون اندیشیدن زحمت داره، چون فکر کردن واقعا کار دشواریه. و ما برای اینکه از مسئولیت زندگی و از عقل و انتخاب و آزادی فرار کنیم به مستی پناه میبریم. جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود. ما از آزادی به مستی پناه میبریم. تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زم بر خود می نهند. چرا؟ جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مقتدی. ما به هرچی چنگ می زنیم تا لحظاتی بتونیم از دست خودمون و آزادی و انتخاب خودمون نجات پیدا بکنیم، چون مسئولیت سنگینه واقعا. اون چیزی که در مرکز بیخودی وجود داره عبارت است از زوال آگاهی و اختیار و اراده. یعنی وقتی بگیم یک شخصی بیخود شد بر اثر مستی، یعنی آگاهی او، اختیار او و اراده او زوال پیدا کرد. در واقع بیخودی باعث میشه که انسان به طور موقت از دردسر عقل و آگاهی و از دوزخ اختیار نجات پیدا بکنه و از آزادی رهایی پیدا بکنه. اونجوری که مولانا میگه، آگاهی و آزادی واقعا دردآور و رنجزا هستن و کمتر کسی تحمل اینها رو داره. آگاهی و آزادی مسئولیت میاره، تکلیف میاره و انسان رو از طرفهای مختلف دچار رنج میکنه و این چیزیه که برای انسانها قابل تحمل نیست. بنابراین به مستی، به شوق، به سرگرمی، به بازی پناه میبرن تا یک لحظه از این آگاهی و اراده و اختیار اندوهبار خودشون رو نجات بدن. ابیاتی که برشان میکنم از داستان شط بایزیده و در اینجا مولانا به این موضوع اشاره میکنه که شراب انسان رو از خودش بیخود میکنه، اراده و اختیار او رو مزمحل میکنه. بنابراین کارهایی که شخص مست انجام میده دیگه با نیروی اراده و عزم خود او اتفاق نمیفته. چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. در قدیم فکر میکردن کسانی که بیماری سر میگیرن یا بعضی از بیماری ها رو میگیرن جن رفته داخل وجودشون. بنابراین اونا میگفتن مجنون. مجنون یعنی کسی که جن داره. دقت کنید تو فارسی به اینا میگفتن دیوانه، یعنی دیو به اونا زده بود یا پری زده میگفتن. و خب این بدبختا رو کتک میزدن، دور اونها جارو جنبل میخوندن و کارهای مختلف اجرا میکردن که اون دیو رو یا اون جن رو از وجود اونها خارج کنن. کسانی هم بودن که گمان میکردن یه جنی رفته تو وجودشون و داره حرف میزنه و میگفتن حرفای ما دیگه حرفای خودمون نیست، حرفای اون جنه. هرچه گوید آن پری گفته بود، زین سری زان آن سری گفته بود. شیرگیر از خون نر شیر خرد، تو بگویی او نکرد آن باده کرد. اگر یه کسی در حالت مستی بره سوار شیر بشه، هیچ کسی نمیگه این خودش شجاع بود، میگن بر اثر شراب بود که این شجاعت رو به دست آورد و رفت سوار شیر شد. داستانش رو شنیدید یا نه در شاهنامه فردوسی، داستان شیر گرفتن رو؟ چون مولانا بیش از 5-6 بار تا جایی که یادمه به این موضوع اشاره کرده. در زمان بهرام گور یک جلسه برگزار شده بود توی بارگاه بهرام، اینا از شاهنامه فردوسی بزرگ هست. بحث شراب مطرح شد که افراد چقدر میتونن شراب بخورن. یک کسی اونجا بود گفت من مثلا 7 من میتونم شراب بخورم. من میدونی دوستان در مناطق مختلف ایران اندازه هاش فرق میکنه. بعضی جاها 12 کیلوه، بعضی جاها 3 کیلوه، بعضی جاها 1 کیلو بوده. مثلا حافظ میگه دو یار زیرک و از باده کهن دو منی. دو من به معنی 6 لیتر نباید باشه، یعنی 24 لیتر نباید باشه. من شیراز در واقع اندازش کوچیک‌تر بوده. حال به هر حال اون آقا میگه که من 7 من میتونم شراب بخورم یا 7 رطل شراب میخورم. به اون 7 رطل شراب میدن، این بیچاره میخوره تماما مست میشه، یعنی خراب میشه به تمام معنا. از بارگاه بهرام گور بیرون میاد، میره بیرون یه جایی زیر یه درختی میفته زمین، چنان مسته که کلام میاد روی سرش میشینه، چشماشو با منقار در میاره و او از شدت مستی متوجه نمیشه. میان به بهرام گور میگن اون مهمون شما که انقدر مست شده بود کلام چشماشو در آورده و نفهمیده. و بهرام میگه این شراب خیلی چیز خطرناکیه، وقتی میتونه اینجور بلای سر آدم بیاره من دستور میدم حرامش کنن. اعلام میکنن در همه جا که دیگه شراب حرامه. خیلی عذر میخوام واقعا، ببخشید بابت این صحبت. بعد از مدتی که دیگه شراب حرامه، یک خانمی پسری داره که این پسر ازدواج میکنه و قدرت بر ازدواج کردن نداره. پزشکان تشخیص میدن که این باید شراب بخوره تا بتونه با همسرش ازدواج کنه. این مادر میاد این مقداری شراب تهیه میکنه به این بچه میده، این پسر مراسم عروسی رو اجرا میکنه و در حالت مستی از حجره عروسی میاد بیرون. اتفاقا یکی از شیرهای بارگاه پادشاه، شیرهای سلطنتی، فرار کرده و اومده تو کوچه خیابون و همه دارن از برابر این شیر فرار میکنن. این آقا در عالم مستی کامل میره و سوار این شیر میشه و یار این شیر رو میگیره و چند ساعتی پشت این شیر هست و همجور نشسته اونجا. و بعد بالاخره ماموران پادشاه میان این شیر رو با این آقا میگیرن و میگن این چه دلی داشته اومده سوار شیر شده. میان کلی تحقیق میکنن، متوجه نمیشن راز شجاعت او در چیه. بالاخره مادرش میاد و میگه صادقانه رازش اینه که من به خاطر اینکه بتونم ازدواج بکنم به او شراب داده بودم. و بهرام اینجا دوباره گرفتار میشه، میگه عجب چیزیه این شراب که انسان میخوره و انقدر شجاع میشه که میتونه سوار بر شیر بشه. بعد دستور میده که شراب رو حلال کنن، منتها به شرط اندازه نگه داشتن. کلمه اندازه رو فردوسی آورده، نه انقدری که مست بشیم و کلاغ چشمای ما رو در بیاره و نفهمیم، انقدری که بتونیم شجاع بشیم و یک شیری رو در اون کنترل کنیم. مولانا بارها به این موضوع اشاره کرده که باید کسی که شراب میخوره اگر شیر بگیره، اون شیرگیری شجاعت اون نیست، قدرت اون نیست، کار اون شرابه. شیرگیر از خون نذر شیر خرد، تو بگویی او نکرد آن باده کرد. و سخن پردازد از زر کهن، تو بگویی باده گفته است آن سخن. یکی دیگه از پیامدهای بیخودی اینه که نیروی خویشتنداری برای متانت انسان رو از بین میبره. انسان در حالت بیخودی در واقع کنترلی روی خودش نداره، خویشتنداری و انضباط و دیسیپلین نداره. دو تا بیت که میخونم راجع به مستی معنوی هست، ولی از اینها میشه فهمید که به نظر مولانا یکی از ویژگی‌های مستی به هر حال اینه که متانت رو از انسان میگیره و خویشتنداری او رو مزمحل میکنه. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. اندر استغنا مراعات نیاز، جمع زدین است چون گرد و دراز. با توجه به صحبت مولانا به نظرم میرسه که بی خودی به طور دقیق به 4 تا عنصر اصلی قابل در واقع تجزیه است. یکی زوال‌پذیری عقل، یکی از کار افتادن حواس، یکی از بین رفتن اراده و اختیار، و یکی هم از دست رفتن خویشتنداری، یعنی در واقع متانت و وقار. این 4 تا در مرکز بی خودی قرار دارن. سومین عنصری که در تعریف ما از مستی وجود داشت خماری بود. با توجه به حرفایی که راجع به سرخوشی و بیخودی گفتیم، کاملا معلومه که مستی حالت بسیار خوشایندیه و عموم کسانی که تجربهش میکنن ناگزیرن که مدام دنبالش برن و هرچی که میتونن بیشتر تجربهش کنن. این ویژگی انسانه که وقتی تجربه خوشایندی داره مایله که اون تجربه خوشایند تکرار بشه. خود این باعث یک نوع وابستگی عاطفی و روانی به شراب میشه و از طرف دیگه بعد از اینکه بدن ما به شراب عادت کرد، موقعی که چند ساعتی میگذره و اون حالت مستی میگذره، یه مقدار زیادی سردرد، خماری، بیحالی و کسالت رو با خودش میاره. این خماری یکی از عناصر اصلیه که در واقع تجربه مستی وجود داره و باید به اون هم توجه کرد. به همین خاطر کسانی که شب شراب می‌خوردن، صبح که بیدار می‌شدن سردرد داشتن، خمار بودن، و برای اینکه اون سردرد رو بشکنن بلافاصله باید شراب می‌خوردن که بهش می‌گفتن صبوحی زدن، که تو ادبیات ما خیلی در واقع زیاد به کار رفته. مولانا میگه چون آدما وابسته میشن به شراب، به همین خاطره که به شراب میگن مدام. در زبان عربی میدونید که مدام یعنی شراب، یکی از معانی مدام شرابه. مولانا میگه زان عرب بنها نام می مدام، زان که سیری نیست میخور را مدام. خب علاوه بر این، مستی باعث میشه که انسان افراط کنه و این افراط هم باعث میشه که از نظر بدنی و روانی انسان به سرخوشی شراب در واقع وابستگی عاطفی پیدا کنه و معتاد بشه به اون. مولانا میگه که هر چیزی که باعث پدید آمدن حالت خماری میشه، معلوم میشه که وجودش باعث مستی میشه، ولی ما خبر نداریم که از چه چیزایی مست میشیم. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است، که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. مولانا در جای دیگه میگه غمهایی که ما داریم عده‌ایشون ناشی از خماری ما هستند. دقت میکنید؟ متو نه خماری ناشی از شراب خوردن، ناشی از در واقع وابستگی های عاطفی هستند که ما خودمون از اونها خبر نداریم. بنابراین اگر میخوایم ببینیم که ما معتادیم یا نه، ببینیم چه چیزهایی نبودشون ما رو خمار میکنه. من شنیدم در بعضی از کشورهای غربی افراد رو میخوابونن و بستری میکنن تا گوشی ترک بکنن. دقت میکنید؟ یعنی موبایل رو بتونن ترک بکنن. واقعا دوستان، اگر 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت یه روز گوشی دم دستتون نیست، مدام بدنتون میخواره، سرتون میخواره، گیجید، اصلا میل زندگی ندارید، حالتون بده، تردیدی نکنید که شما مستیتون رو دارید از گوشی میگیرید و حتما باید این نوع مستی رو بذارید کنار. بعضیا به تلویزیون، بعضیا به هر چیز دیگری انسان ممکنه در واقع وابستگی عاطفی پیدا کنه. هر غمی کزدی تو دل آزرده ای، از خمار می بود کان خورده ای. لی کی دانی که آن رنج خمار، از کدامین می برآمد آشکار، این خمار و شکوفه آن دانه است، آن شناست کاگه و فرزانه است. بنابراین یکی از واقعا کارهایی که تو خودشناسی باید انجام بدیم اینه که به دقت تمام تأمل کنیم که چه چیزهایی فقدانشون ما رو خمار میکنه. دقت کنیم ما برای شناختن وابستگی های عاطفیمون یه راه خیلی خوب اینه که ببینیم چه چیزهایی ما رو خمار میکنن وقتی که نیستن. دوستان این تعریف مستی بود با عناصر سگانش. اجازه بدید که 4 تا نکته در پایان تعریف مستی بگم. نکته اول اینه که در مستی یک پدیده دیگری وجود داره، مستی شدید رو دارم میگم که من به اون اشاره نکردم تو تعریف به خاطر اینکه گمان نمی‌کنم کسی به خاطر این پدیده دنبال مستی بره، ولی پدیده مهمیه و اون مسئله واقع نمایی شرابه. در واقع اونجوری که اهل فن فرمودن کسانی که شراب می‌خورن و کامل مست میشن تمام نقاب ها رو از روی جان خودشون و وجود خودشون کنار میزنن و خودشون رو اونطور که هستن نشون میدن. اگر بخوایم با تعابیر اگزیستانسیالیست ها یا با تعابیر روانشناسان اجتماعی بگیم، مستی یک موقعیت مرزیه، یعنی یک borderline situation. در واقع دقیقا ما رو میبره توی یک لبه قرار میده و پنهانی ترین زوایای وجودمون رو برای ما آشکار میکنه. یعنی خیلی از چیزایی که ما اصلا فکر نمی کنیم در ما وجود داشته باشه بر اثر تجربه مستی اونها در ما آشکار میشن. در فارسی میگن مستی و راستی، این دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه. مولانا میگه نه همه جا بی خودی شر میکند، بی ادب را می چنان تر میکند. انسان بی ادب شراب میخوره بی ادب تر میشه، انسان با ادب شراب میخوره با ادب تر میشه، انسان غمگین شراب میخوره غمگین تر میشه، بیشتر گریه میکنه، انسان شادمان شراب میخوره شادمان تر میشه، انسان خسیس با شراب خوردن خسیس تر میشه، انسان بخشنده بخشنده تر میشه. گر بود عاقل نکوفر میشود، ور بود بدخوی بدتر میشود. خیام هم کتابی هست به نام نوروزنامه منسوب به خیام، در اونجا یک فصل درخشان راجع به شراب داره که اگر خواستید ببینید قدما به شراب چجور نگاه میکردن نوروزنامه منسوب به خیام رو بخونید. اونجا خیام میگه که هر که 5 قدح شراب ناب بخورد، آنچه اندر اوست از نیک و بد از او سرایت. دقیق میکنه یعنی درون رو کاملا آشکار میکنه و مولانا هم به این موضوع کاملا آگاهی داره. نکته دوم اینه که دوستان عزیزم تعریف مولانا از مستی تحت تأثیر نگاهی است که فقه حنفی به مسئله مستی داره. لطفا دقت کنید، مسلمان ها به 5 گروه بزرگ تقسیم میشن، خیلی زیادتر از 5 شون، ولی 5 گروه بزرگ، یکی شیعیان، یکی حنفی ها، یکی مالکی ها، یکی حنبلی ها و یکی هم شافعی ها. نظرات این 5 گروه راجع به شراب با هم دیگه متفاوته. ابو حنیفه که یک فقیه بسیار روشنفکر واقعا درجه اول ایرانی بوده و در واقع چند صد میلیون طرفدار داره در همه دنیا، یکی از امامان بزرگ دنیای اهل سنته، ایشون میگفته که مستی یعنی شما به حدی برسید که زمین رو از آسمان نتونید تشخیص بدید. تا قبل از اون شراب خوردن حرامه. دقت میکنید؟ بنابراین کسانی که مایلن میتونن به ابوحنیفه رجوع کنن در این مسئله. ایشون میگفت که شما شراب بخورید یکم گرم بشید و سر حال بشید، این حرام نیست، مستی نیست. مستی اینه که شما چنان وضعیتی سر مشاعرتون بیاد که زمین رو از آسمان نتونید تشخیص بدید. دقت میکنید؟ یعنی کاملا خراب بشید. در واقع مولانا هم دوستان بدون شک یک فقیه حنفیه، با اینکه خود او خیلی از ابوحنیفه بالاتره، ولی در فقه در چارچوب نظام حنفی در واقع عمل میکنه و او فتاواش بیشتر مطابق با مذهب حنفیه. میگه چی؟ میگه من که باشم از زمین تا آسمان مستان پرند، کس شراب تو ندانند از زمین تا آسمان. بنابراین در فقه حنفی برای تنبیه کردن شرابخور حدش اینه، یعنی شرابخور اگر به این حد رسید که زمین و آسمون رو قاطی کرد و نتونست تشخیص داد، میگفتن این مسته و باید اینو مجازاتش کنیم، شلاقش بزنیم. مولانا میگه چی؟ زان که حد مست باشد این چنین، کو نداند آسمان را از زمین. حد یعنی تنبیه شرعی که برای مست در نظر گرفته میشه. نکته سومی که دوستان، سرخوشی و بیخودی لزوماً بد نیست به دو شرط. شرط اولش اینه که سلب اختیار و آگاهی که در مستی اتفاق میفته ما رو به سطوح بالاتری از آگاهی برسونه، این پدیده ایست که در بیخودی عرفانی در واقع اتفاق میفته، و دوم این که وابستگی به سرخوشی و بیخودی باعث خماری نشه. حافظ میگه چی؟ آن که یک جرعه می از دست توانند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. صوفی هم باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. به همین نکته اشاره میکنه. و نکته چهارمی که دوستان، سه عنصر اصلی مستی عبارت بود از سرخوشی، بیخودی و خماری. اگر این ستا رو معیار قرار بدیم، اون وقت متوجه میشیم که سرخوشی فقط با شراب به دست نمیاد، خیلی چیزهای دیگر هم ممکنه باعث سرخوشی بشن و ما اصلا خبر نداشته باشیم. کسی هست واقعا زیباست یا فکر میکنه خوشگله و به خاطر خوشگلیش دچار سرخوشی شده، این آدم هیچ فرقی نداره با کسی که شراب خورده و سرخوش شده. کسی دیگه هست به خاطر علمش دچار سرخوشی شده، او هم تفاوتی با کسی که بر اثر شراب سرخوش شده نداره. از اینجا وارد بحث مربوط به حکمت امروز میشیم. خب بریم سراغ انواع مستی. دوستان با توجه به مایه و باعث مستی، یعنی سرچشمه مستی و آثار و پیامدهای مستی، ما میتونیم بگیم که دو جور مستی وجود داره، یکی مستی پسندیده و نیکو و یکی مستی زشت و ناپسند. به مستی ناپسند و زشت میگیم مستی ناشی از شراب انگوری با توجه به اصطلاحات مولانا، به مستی پسندیده میگیم مستی ناشی از شراب منصوری. منصور اسم پدر منصور حسین حلاجه در واقع، ولی معمولا اسم باباشو به جای خودش میگن، در واقع او حسین پسر منصور، لقبش هم حلاجه ولی معمولا میگن منصور. شراب منصوری در واقع یعنی شرابی که حلاج ازش خورد و مست شد. مستی ناشی از شراب انگوری به وسیله چیزهایی مثل شراب، مثل مقام، مثل خشم، مثل شهوت پدید میاد، اما مستی ناشی از شراب منصوری بر اثر چیزهایی مثل آگاهی، عشق، مهرورزی، نور و اینجور چیزها به دست میاد. مولوی در مثنوی و دیوان شمس بارها به تفاوتهای این دو جور مستی اشاره کرده. من این تعبیرها رو از کل مثنوی و دیوان شمس جمع کردم. شراب حلال در مقابل شراب حرام، شراب خاص در مقابل شراب عام، شراب رحمان در مقابل شراب شیطان، شراب حق در مقابل شراب تن، باده آسمانی در مقابل باده زمینی، باده انگوری در مقابل باده منصوری. و بعد تلاش کرده که آثار و نتایج اینها و منشأ اینها رو با دقت تمام تفکیک کنه. یکی از مهمترین تفاوتایی که مولانا برای این دو نوع شراب برشمرده اینه که رهایی از غم توسط شراب انگوری چند ساعتی بیشتر نیست، همونجوری که هدایت هم فرمود دوباره اون غم و غصه برمیگرده و شاید شدیدتر برگرده، اما مولانا میگه شراب منصوری اینجوری نیست، برای ابد انسان رو از غم و غصه رهایی میبخشه و انسان رو رویین‌تر میکنه که هیچ چیزی دیگه نمیتونه حال انسان رو بد کنه. این غزل تقدیم به شما. ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را، آن راه زن دل را، آن راه بر دین را، زان می که ز دل خیزد با روح در آمیزد، مخمور کند جوشش مر چشم خدا بین را، آن باده انگوری بر امت عیسی را، وین باده منصوری بر امت یاسین را، خمهاست از آن باده، خمهاست از این باده، تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را، آن باده به جز یک دم دل را نکند بیغم، هرگز نکشد غم را، هرگز نکند کین را، یک قطره از این ساغر کار تو کند چون زر، جانم به فدا باشد این ساغر زرین را، این حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد، آن را که براندازد او بستر و بالین را. در بیتی که الان براتون میخونم مولانا اشاره میکنه به شراب حق. به نظر او شراب حق هم مثل شراب انگوری انسان رو بی خود و سرخوش میکنه و او رو از خودش تهی میکنه. در اینجا هم سخنان این شخص و کارهای او سخنان و کارهای خودش نیستن، با این تفاوت که در اینجا مست جز راستی نمیگه و جز درستی انجام نمیده. بنابراین مولانا با اشاره به آثار نیکوی شراب حق سعی میکنه اون رو به ما معرفی کنه. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی، آنگه آن می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار، هرچه کوبی کفته می باشدان، هرچه روبی رفته می باشدان، کی کند آن مست جز عدل و ثواب، که زجام حق کشیده است او شراب. این دو تا مستی شباهت‌های زیادی به هم دارن، هر دو در ابتدا آدمو سرخوش می‌کنن، اما تفاوت‌هاشون به مرور زمان مشخص میشه. یکی از اونها یعنی مستی ناشی از باده انگوری در کوتاه مدت انسان رو شاد و سرخوش می‌کنه ولی به مرور زمان او رو در دست غم‌ها رها می‌کنه و زمینه رو برای سقوط اخلاقی انسان فراهم میاره. این گونه مستی ممکنه انسان رو وظیفه ناشناس، مسئولیت گریز و ناعاقل بار بیاره در واقع و او رو نسبت به وظایفی که داره کاملا بیخیال بکنه. اما در واقع اون شراب منصوری اینطوری نیست و مولانا میگه اگر از منظر پایان نگاه بکنیم میبینیم پایان یکیشون پلیدیه، پایان یکیشون خوشی و خیره. آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. ختم یعنی مهری که در پایان یه چیزی میذارن. و بعد مولانا میگه عموم انسانها به امید خوشی پایدار و شادی اصیل به دنبال شراب میرن ولی دستخالی برمیگردن. به خاطر چی؟ چون در تشخیص سرخوشی دچار خطا میشن. همین ملاحظات باعث میشه که مولانا از یه دانشی به نام میشناسی با ما صحبت بکنه و میگه ما باید میشناس باشیم، یعنی بدونیم چه نوع مستی رو میخواییم، مستی واقعی چیه و ما چطور میتونیم به مستی حقیقی برسیم. هین به هر مستی دلا غره مشو، هست عیسی مست حق خر مست جو. این چون این می را به جوزین خون پا، مستیش نبود زکوته دون پا. زان که هر معشوق چون خون بیز پر، آن یکی درد و دگر صافی چو در. می شناسا هین بچش با احتیاط، تا می یابی منزه ز اختلاط. هر دو مستی میدهندت لیک این، مستیت آرد کشان تا رب دین. تا رهی از فکر و وسواس و حیل، بی اقال این عقل در رقص الجمل. دوستان همونجوری که عرض کردم مولانا راجع به مستی ناپسند یا مستی ناشی از شراب انگوری صحبت میکنه. اینجا لازمه که من راجع به نظر مولانا در روی شراب انگوری هم مطالبی رو عرض کنم. یه بحث خیلی طولانی داره. مولانا قاطعانه با شراب انگوری مخالفه و این رو در واقع نادرست میدونه. نه از نظر فقهی ها، از نظر فقهی میگه مردم میتونن شراب بخورن چون پیرو به مذهب ابو حنیفه است، ولی از نظر اخلاقی و انسانی میگه شراب خوردن کار درستی نیست. به چند تا دلیل. دلیل اولش اینه که مولانا میگه که عقل رو از انسان میگیره. دوستان یه پرانتز باز کنم، ببخشید لطفا دقت کنید. من تو این سالها به خاطر این بحث خیلی با افرادی از فرهنگ‌های مختلف صحبت کردم. خب ایده به من گفتن که در فرهنگ ما شراب خوردن جزئی از آداب و رسومه. دقت میکنید؟ من اصلا راجع به اون صحبت نمی‌کنم. همونجوری که ما کنار هم می‌شینیم چای می‌خوریم، یک آب میوه می‌خوریم یا شربتی می‌خوریم، کسانی هم هستن که در فرهنگشون کشورهای زیادی که وقتی کنار هم می‌شینن شراب می‌ذارن. به عنوان یک بخشی از عرف و آداب و رسوم. اینو کاری نداریم، به این بالاخره یک امر عرفی و در واقع آداب و رسوم و ما باید به اون احترام بذاریم. کسانی هم هستن که شراب می‌خورن با آگاهی کامل برای اینکه حال خوشی پیدا کنن، از غم‌ها و غصه‌هاشون نجات پیدا کنن، اما مراقبن که کار به عربد جویی و بدمستی و کارهای ناروا و نادرست کشیده نشه. این قبیل افراد انتخاب کردن شراب رو. من واقعا راجع به اینها هم قضاوتی نمی‌کنم و کاری ندارم به اینها. راجع به حکم فقهی شراب هم اصلا قضاوتی نمی‌کنم، اون اصلا از حوزه در واقع دانایی من خارجه. بحثی که الان با توجه به سخنان مولانا دارم میگم مباحث اخلاقی، اونم راجع به مستی که نه آداب و رسومه نه انتخابه، بلکه اون مستی که شدیده و انسان رو به عربده‌جویی و به رفتارهای بیقاعده و ناروا میکشونه. راجع به این پدیده الان ما داریم صحبت میکنیم. از نظر مولانا در واقع مستی به خاطر اینکه از انسان سلب اختیار میکنه حالت پسندیده نیست. اگر کسی در حالت مستی 2000 جمله عاشقانه به شما بگه، من فکر نمی‌کنم روی اون جملات عاشقانه حساب باز کنید. حافظ میگه دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. وقتی که شما نمیتونید به حرف‌های یک مست اعتماد کنید، یعنی حالت او حالت خوشایندی نیست. اعتماد رو از انسان میگیره. در حالت مستی اگر یک کسی چیزی به شما ببخشه یا معامله‌ای با شما انجام بده، شما اعتباری برای اون معامله یا اون بخشش نمیتونید قائل باشید. بنابراین به خاطر این سلب اختیار و آزادی که از انسان می‌کنه و آگاهی رو از رفتارهای انسان بیرون می‌بره، به نظر من اخلاقاً کار روایی نیست. بیتا رو خوندیم، شیرگیر از خون نزد شیر خر، تو بگویی او نکرد آن باده کرد. ور سخن پردازد از زر کهن، تو بگویی باده گفتست آن سخن. خیلی جای دقیقه، لطفا دقت کنید که ما یک عقل عوض میخوام، واقعا در خودم برای صحبت میکنم، یه عقل نصف نیمه نیمبندی داریم، این رو هم بیان با یک چیزی به نام شراب کلا از کار بندازیم. و آخر اگر یه عقل حالا خیلی پخته کاملی بود که با مستی 20% از بین میرفت، چند درصدش باقی میمون اشکالی نداشت. ولی عقل درست حسابی که نیست در قالب اوقات و این رو با یک مستی هم ما میزنیم نابودش میکنیم. طالب یزدان و آنگه عیش و نوش، باده شیطان و آنگه نیم هوش، هوش تو بی می چون این پژمرده است، هوش ها باید بران هوش تو بست، تا چه باشد هوش تو هنگام سک، ای چو مرغی گشته صید دام سک. یه داستان نمکینی براتون بگم. یه شیخ الاسلامی بوده در شهر بلخ که بهش میگفتن تاج بلخ، خیلی کوتاه‌قد بوده و پر از خشم و کینه و حسادت و نفرت. یه برادری داشته به نام ضیاء درب که خیلی قد بلندی داشته و خیلی بلند بوده. حالا این برادر که شیخ الاسلام کوتوله و اون برادر خیلی بزرگ. یه روز این شیخ الاسلام تاج بلخ نشسته روی صندلی، همه بزرگان شهر دور او در واقع دایره بستن، حلقه زدن. این در همین موقع برادر او ضیاء درب وارد جلسه میشه که خیلی بلند قد بود. همه جمع به احترام او بلند میشن و این تاج بلخ خیلی بهش برمیخوره که چرا همه به احترام برادر من بلند شدن. میخواد بلند نشه به خاطر اون حسادتی که تو وجودشه، میبینه همه بلند شدن، همچنین نیمخیز میشه، یه ذره بلند میشه و میشه سر جای خودش که فقط ادب تکلیف کرده باشه. بعد اون برادرش بهش میگه تو خیلی قدت بلنده، یه مقداری هم داری از قدت میدوزدی با این نیمخیز شدنه. خیلی داستان شیرینیه و مولانا از این داستان به خوبی استفاده میکنه. میگه واقعا ببینیم بهره ما از عقل چقدره و چقدر ظلم میکنیم که این عقل رو با مواد مخدر، با شراب، با هر چیزی داریم از خودمون میگیریم. میگه که پس تو را خود هوش کو یا عقل کو، تا خوری نی ای تو دانش را عدو، روت بس زیباست نیلی هم بکش، زهکه باشد نیل بر روی حبش، در تو نوری کی در آمد ای قوی، تا تو بیهوشی و ظلمت جو شوی، سایه در روز است جستن قاعده، در شب ابری تو سایه جو شده، گر حلال آمد پی قوت عوام، طالبان دوست را آمد حرام. مولانا میگه باشه مردم معمولی برن شراب بخورن، ولی اگر کسی واقعا به عقلش احتیاج داره و دنبال حقیقت میگرده، او به هیچ وجه نباید با این عقل شوخی کنه. هر چیزی که عقل رو تهدید کنه و اون رو بخواد از ما بگیره، اون یک عقل ناپسنده و اون رو ما بذاریمش کنار. و مطلب دیگه اینه که شخص مست وقتی هوشیار میشه، چه بسا از خیلی از کارهای خودش پشیمون میشه و از این گذشته در موقعیت‌های مرزی، در موقعیت‌های جدی، در بحران‌های زندگی، غالب مست‌ها از پس امور زندگی خودشون بر نمیان. اون کسی که در حالت مستی حرف عاشقانه میزنه، در حالت مستی بخشندگی میکنه، در حالت مستی راه حل پیدا میکنه، خیلی خوب مینویسه، وقتی که به خودش میاد هیچ کدوم از این توانایی رو نداره. و مولانا میگه این هم دلیل دیگری است برای اینکه این مستی، مستی خوبی نیست و آدم عاقل نباید دنبالش بره. خیلی بیت‌های درخشانی هستند و خیلی مدرن هستند به نظر واقعا. آنچنان مستی مباشی بی خرد که به عقل آید پشیمانی خورد. این بیت ببینید چقدر مدرنه. یه عده‌ای از جام هیچ خوردن و مست شدن، یه عده‌ای از خیال جام هیچ خوردن و مست شدن، یعنی از هیچی، از خیال هیچی مست شدن در واقع. ای بخورده از خیال جام هیچ، همچو مستان حقایق برمپیچ، می فوتی این سو و آن سو مستوار، ای تو این سو نیست از آن سو گذار، کام از ذوق توهم خوش کنی، در دمی در خیک خود پر رش کنی، پس به یک سوزن تهی گردی ز بار، این چنین فربه تن عاقل مباد، کوزه ها سازی ز برف اندر شتا، کی کند چون آب بیند آن وفا. مولانا میگه آدمی که با مستی میخواد به مقابله مشکلات زندگی بره، مثل کسیه که توی زمستان با برف کوزه درست کنه، به معنی که آب بریزه داخل کوزه، کوزه آب میشه. میخواد بگه که مستی نمیتونه تو مسائل اصلی زندگی به کمک ما بیاد و مشکلی از ما حل کنه. آن که مرداری خورد یعنی نبید، شعر او را سوی معذوران کشید، مست و بنگی را طلاق و بیل نیست، همچو طفل است و معاف و معتفی است. بنابراین به نظر مولانا بادنوشی مخصوصا برای طالبان حقیقت کار نارواییه، حکم دینی نیست و فقهی نیست، حکم در واقع اخلاقی و عرفانی داره. بگه او بر این باوره که عوارضی که شراب و مستی ناشی از شراب در زندگی ما میاره خیلی خطرناکن و به ما آسیب میرسونن. دوستان اجازه بدید برگردیم به بحث اصلی خودمون. بحث ما این بود که مولانا میگه هر چیزی که نبودنش ما رو خمار میکنه، معناش اینه که بودنش ما رو مست میکنه و ما خودمون از این موضوع خبر نداریم. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جام و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستی بود است. از طرف دیگه این ویژگی های مستی مثل از دست رفتن حواس، از کار افتادن ابزارهای شناخت، اینها مستی رو بد میکنه و مولانا در تعریف مستی شدیداً روی این نکته تاکید میکنه که مستی یک علت این که بده اینه که واقعیت ها رو در نظر ما دگرگون میکنه. ما در حالت مستی درک درستی از زندگی و پدیده‌های زندگی نداریم. ببینید چقدر زیبان، چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم، تا نمایت سنگ گوهر پشم یشم. چیست مستی؟ حس ها مبدل شدن، چوب گز اندر نظر سندل شدن. پس هر چیزی که واقع بینی ما رو مختل کنه و اجازه نده که ما با واقعیت‌های زندگی روبرو بشیم، به نظر مولانا این در واقع وجودش ما رو مست کرده و این خطرناکه. جای دیگه مولانا میگه که شراب عقل رو مست میکنه و قدرت تفکر رو از انسان میگیره و این تعطیل شدن آگاهی و عقل باعث یک نوع سرخوشی میشه، ولی این سرخوشی به قیمت خیلی گزاف داره به دست میاد، به قیمت از دست رفتن عقل. و مولانا میگه این واقعا ضرر بزرگیه. چند ساعت خوشی به قیمت این که ما چند ساعت جهان رو واقعی نبینیم خیلی ضرر بزرگیه. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آن چه مس و آهن است. با توجه به این حرفایی که گفتم، حالا بریم ببینیم مولانا راجع به انواع مستی چی میگه. یکی از جالبترین حرفای مولانا اینه که اصلا گمان نکنید که این حرفایی که زدیم با شراب به دست میاد. نه، ممکنه کسی هیچ وقت شراب نخوره ولی تمام عوارض مستی رو بدتر از آدمایی که شراب میخورن در زندگی خودش تجربه بکنه. بنابراین مولانا خیلی سعی کرده اینا رو به ما معرفی کنه، حدود 15 مورد. من اگر بخوام 15 تا رو بگم زمان میبره، 6 تاشون رو به اختصار تمام توضیح میدم. اول، مستی بر اثر خیاله. به نظر مولانا خیلی از افراد مست خیالن. دوستان، خیال رو به معنای درستش در نظر نگیرید. خیال یک نیرویی است در انسان که میتونه آینده رو ببینه با اون قدرت، میتونه در علم ازش استفاده کنه، در هنر ازش استفاده کنه، تو زندگی امکاناتی رو که وجود دارن تخیل کنه. یکی از چند موهبت بزرگ زندگی انسان تخیله. راجع به تخیل با همین بزرگی صحبت نمی کنیم. منظور از خیال پندارهای واهی، افکار بی‌پایه و بی‌منطقی که در سر ما میان و هیچ پایی تو واقعیت رو ندارن، این هاست. به نظر مولانا یکی از بزرگترین موانع رشد انسان خیالات هستن، خیالاتی که پا در واقعیت ندارن و انسان رو از زمین واقعیت‌ها و زندگی جدا می‌کنن. خیال‌ها با اینکه واقعاً وجود ندارند اما قدرت شگفت‌آوری دارند. اونها میتونن ما رو به جنگ برانگیزن، میتونن ما رو به صلح برانگیزن، میتونن روابط ما رو خراب کنن. چقدر کسان زیادی رو در جهان می‌بینیم که با یه خیالی، با یه توهمی چه کارهای عجیب و غریبی در این جهان انجام دادن. بنابراین مولانا میگه خیال نیست ولی جهان بر پایه خیالات ما رهسپار و روانه. ببینید چقدر عمیقن. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. جهان داره رو خیال ما آدم ها حرکت میکنه، ما غالبا با واقعیت ها ارتباط نداریم. بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننگشان. خیالات به شدت بر نحوه زندگی ما تأثیر میذارن. یکی از مهمترین مواد تشکیل دهنده انگیزه های ما نه افکار ما بلکه توهمات ما و خیال های بیپایه ما هستن. اون داستان معروفی که مولانا تو مثنوی آورده حتما شنیدید. بچه ها میخواستن کلاس رو تعطیل کنن، هیچ راهی پیدا نمیکردن. یکیشون خیلی باهوش بود، گفت که فردا که معلم اومد تو کلاس من میرم میگم آقا معلم یکم رنگتون پریده، مثل که مریض هستید. اون میگه نه چیزی نیست، برو بشین. بعد چند دقیقه بعد یکی دیگه بره بگه استاد من فکر کنم دستتون داره میلرزه. یه کمی یه خیال بیماری تو وجودش قدرت پیدا میکنه. 5-6 نفر دیگه بگن اون دیگه واقعا مریض میشه. فردا این نقشه رو اجرا کردن و کاملا هم در عرض نیم ساعت موفق شدن معلم رو دچار تب و لرز کنن و کلاس رو تعطیل کنن و برن دوباره زندگیشون. ببینید، توهماتی که بر اثر القاءات دیگران یا تلقین های دیگران در ما ایجاد میشه و واقعیت ها رو کامل در نظر ما دگرگون میکنه. آن یکی زیرکترین، یعنی باهوشترین بچه کلاس، تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد. خیر باشد رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از طبیعی است. اندکی اندر خیار افتد از این، تو برادر هم مدد کن این چنین. چون در آیی از در مکتب بگو، خیر باشد اوستاد احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود، که از خیالی عاقلی مجنون شود. بنابراین پندارها و توهمها و خیالها به راحتی میتونن یک عاقل رو دیوونه کنن، یا آدم شجاع رو ترسو کنن، یا آدم سالم رو بیمار بکنن. خیال ترس، توهم بیماری، خیال مرگ، خیال فقر، خیال تنهایی، خیال تصادف و هزار تا توهم دیگه واقعا به مرور زمان زندگی عادی ما رو دستخوش طوفان‌های مهارناپذیر می‌کنن و واکنش‌های خیلی غیر منتظری رو در ما ایجاد می‌کنن. این جور خیالات واقعا آثار نابود کننده و ویرانگری در زندگی ما بر جا می‌ذارن، اما خیالات خوش هم می‌تونن در زندگی ما خیلی در واقع انگیزه ایجاد کنن و از رنج هستی ما کم کنن. مولانا میگه اگر شما توی بیابون باشید پر از مار و عقرب ولی خیالات خوش داشته باشید، به راحتی از اونجا میگذرید و بی خطر از اونجا بیرون میایید. در حالی که تو گلستان باشید با یک خیال بیمارگونه و با یک توهم، در اون گلستان شما بیمار خواهید شد. چقدر بیت‌ها فوق‌العاده‌ن. آدمی را فربهی هست از خیال. انسان با خیالات خودش فربه میشه. فربه یعنی چاق میشه، نیرومند میشه. گر خیالاتش بود صاحب جمال، ور خیالاتش نماید ناخوشی، می گدازد همچموم از آتشی. در میان مار و کجدم گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، مار و کجدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. با توجه به این مسائل، خیال مثل شراب واقعا مستی آوره. به خاطر چی؟ چون خیال پای انسان رو از واقعیت ها جدا میکنه، انسان رو در جهانی غیر واقعی که در ذهن اوست و در هیچ جایی پیدا نمیشه غرق میکنه. و از اونجا که در خیال ما دیگه تعهدی به واقعیت ها نداریم، هر کاری که دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، ما به شدت وابسته میشیم به خیالاتمون. یه نمونه بگم برای دوستانی که اهل روانشناسی هم خیلی جالبه. چند سال پیش من درسی داشتم در یکی از دانشگاه‌های ایران غیر از دانشگاه تهران. اونجا یه دانشجویی تو جلسه سوم چهارم اومد پیش من، یه آقا پسری، و گفت که میخوام با شما گفتگو کنم. گفتم چشم. اومد و گفتم مشکلتون چیه؟ گفت مشکلم اینه که من تو خیال زندگی میکنم. من اولین بار بود این رو برمیشتم. گفتم منظورتون چیه؟ گفت که من از بچگی عادت کردم تو خیال برای خودم همسر دارم، بچه دارم، خونه و زندگی دارم. گفتم حالا مشکل چیه؟ ناراحتی از اینکه تو خیال ازدواج کردی و خود زندگی؟ گفت نه، خیلی هم خوش میگذره. گفتم پس مشکل چیه؟ گفت مشکلی که تو کلاس که میام میشینم، استاد که شروع میکنه به درس دادن، من میرم پیش زن و بچه‌ام تا آخر کلاس پیش اونا هستم. بعد که میرم یه دفعه کلاس تموم شد، بعد میرم تو خوابگاه پیش هم اتاقیام، یه دفعه ساعت هاست من نشستم همینجوری تو ذهنم با خانواده خودمم، ولی خب میبینم که هم اتاقی من از من ناراحتن. گفتم علت این ماجرا چیه؟ خودش اینجوری تحلیل کرد، گفت ما بچه بودیم تو روستا و روستای ما خیلی جای پرتی بوده و بسیار ترسناک، و مادر و پدر من با زور منو مجبور می‌کردن برم توی یک اتاق زود بخوابم. رعد و برق بوده، صدای حیوانات میومده و من میترسیدم و بعد خوابم هم نمی‌برده و پدر و مادرم پیش من نمیومدن و اجازه نمیدادن من بیرون برم. برای اینکه خودم از این ترسای بیرونی نجات بدم، رفتم تو ذهنم شروع کردم به ساختن خونه و زندگی برای خودم. الان دیگه عادت کردم، یعنی هر چی میخوام سعی کنم از خیالات خودم بیام بیرون نمیتونم و دوباره برمیگردم و میرم دنبال خیالات خودم. حالا این نمونه خیلی رادیکالیه دوستان، ولی واقعا من در طول سال گذشته فراوان دیدم آدمهایی که بیش از آن که تو واقعیت زندگی کنن توی خیال زندگی میکنن، چون جهان خیال رو اونجوری که دلمون میخواد میتونیم دستکاری کنیم، هر طوری که خواستیم میتونیم بیافرینیم. در عالم خیال هیچ بگیر و ببندی وجود نداره، نظارتی وجود نداره، وظیفه و مسئولیتی وجود نداره. بنابراین آرام آرام انسان مست خیال میشه. گفت موسی با یکی مست خیال، کی بداندیش از شقاوت و زلال. ببینید تعبیر مست خیال رو مولانا در جای دیگه باز میگه که اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. گفت اگر چه پاکم از ذکر شما، نیست لایق مر مرا تصویرها، لیک هرگز مست تصویر و خیال، در نیابد ذات ما را بی‌مثال. ما انسان ها مست تصویریم و مست خیالیم و این مستی که نسبت به تخیلات غیر واقعی توهمگونه داریم واقعا ممکنه ما رو سرخوش کنن، ممکنه ما رو بیخود کنن و ممکنه مسئولیت زندگی رو از ما بگیرن و از همه بدتر واقعیت‌ها رو در نظر ما دگرگون کنن. به نظر می‌رسه یکی از ایرادهایی که شمس تبریزی در مولانا دیده بود و این رو می‌خواست اصلاح کنه دقیقاً همین بود که او تشخیص داده بود مولانا مست خیاله. دقت می‌کنید؟ در اون غزل درخشان مرده بودم زنده شدم، گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، گول شدم گول شدم و از همه برکنده شدم. و در جای دیگه مولانا از تعبیر خیلی عجیب خیال جام هیچ استفاده کرده. کاش خیالات ما مبتنی بر واقعیات بودن، اما خیلی از وقتا خیال ما مبتنی بر یک امر توهمیه. حالا ببینید، خود اون توهم واقعی نیست، من از اون توهم یه خیالی هم در ذهن خودمون دارم، میشه توهم در توهم. ای بخورده از خیال جام هیچ، همچون مستان حقایق برمپیچ. دومین نوع مستی ناپسندی که مولانا میگه، هفته قبل مفصل راجع بهش صحبت کردیم، مستی از هستیه. ببینیم گوش دادید، هفته قبل هستی به چه معنا بود یادتونه؟ خودخواهی و خودبینی. بله، خب بسیار، هفته قبل عرض کردم یکی از معانی کلمه هستی خودخواهی و خودبینیه. آدم خودخواه فقط به خودش فکر میکنه، دیگران رو نادیده میگیره، جز خودش گمان میکنه کسی در این جهان نیست و به قیمت آسیب رسوندن به دیگران به دنبال منافع خودش میره. در اینجا میبینیم که خودبینی با غرور و تکبر یه پیوند ناگسستنی داره. شخص خودبین خودش رو از دیگران برتر میدونه و از تحقیر دیگران لذت میبره و اینا واقعا مستی آورن، لذت بخشن. مولانا میگه بسیاری از انسانها از هستی مستند. اینو اگر بخوایم ترجمه کنیم به زبان امروز، یعنی از خودبینی و تکبر مستند. این خودبینی انقدر شدید مستی ناشی از اون که باعث میشه انسان پیوند خودش رو با واقعیت ها از دست بده. مولانا میگه اقوامی که در قرآن گفته شده که نابود شدن، اگر علت نابود شدن اونها رو بررسی کنید متوجه میشید که غالب اینها به خاطر مستی از هستی نابود شدن. یعنی علت اصلی نابودی امتهای گذشته خودبینی و تکبر بوده و این البته با عشق به خود به کلی متفاوته. هفته قبل راجع به این صحبت کردیم. بازگردان قصه عشق عیاز، کان یکی گنجیست مالامال راز. می رود هر روز در حجره برین، تا ببیند چارقی با پوستین. چرا؟ زان که هستی سخت مستی آورد. گنج این جمله دوستان، واقعا این جمله رو به خاطر بسپارید. زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل می برد. خودخواهی عقل رو از سر انسان دور میکنه و شرم رو از وجود انسان میزداید. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین. شد عزازیلی از این مستی ولیس، که چرا آدم شود در من رئیس. خواجه ام من نیز و خواجه زاده ام، صد هنر را قابل و آماده ام. در هنر من از کسی کم نیستم، تا به خدمت پیش دشمن بیستم. من ز آتش زادم او از وحل، پیش آتش مر وحل را چه محل. او کجا بودم در آن دوری که من، صدر عالم بودم و فخر زمان. و بعد در جای دیگه در همین حکمتی که ما امروز با هم دیگه خوندیم میگه که شیطان از تکبر مست بود و از جهود، و این هم ادامه بحث مستی از هستیه. آن بلیس از خم خوردن دور بود، مست بود او از تکبر و از جهود. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آن چه مثل و آهنیست. سومین مستی بدی که مولانا معرفی میکنه، مستی بر اثر زیباییه. دوستان، زیبایی بدن که یکی از بزرگترین نعمت هاست و یکی از بهترین پدیده های هستیه که انسان ها بدن زیبا دارن و میتونن به بدن های زیبایی هم دیگه و به صورت های زیبایی هم نگاه کنن، اما این زیبایی چند تا آفت داره. یکی از آفاتش اینه که به سرعت زمینه رو برای مغرور شدن و متکبر شدن فراهم میکنه. شخص زیبا وقتی که میبینه دیگران به او احترام میذارن بی دلیل، چون نه کار خاصی دیدن، نه سخن خاصی شنیدن، نه دانش خاصی دارن، احترام میذارن، متوجه نمیشه که دارن به زیبایی که یک امر عارضی و زود گذره احترام میذارن. گمان میکنه که به خود او دارن احترام میذارن. واقعا عذر میخوام، خیلی بعضی از دانشمندان گفتن که بین زیبایی و نادانی یه پیوندی ممکنه وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که زیبا هستن ابلهانه ترین حرفاشون مورد تایید قرار میگیره، نادرست ترین رفتارهاشون با تکریم و تمجید ممکنه مواجه بشه. یه دانشجوی خیلی زیبا ممکنه که استاد فقط به خاطر زیبایی به اون نمره بده، اطرافیان به خاطر زیبایی با اون محترمانه رفتار کنن، فرصت‌های شغلی رو به خاطر زیباییش به دست بیاره، ممکنه که در رقابت‌ها به خاطر زیبایی جلو بیفته، ممکنه که در به دست آوردن کار به خاطر زیبایی جلو بیفته. مجموعه اینها باعث میشه که شخص زیبارو خودش رو از آگاه شدن و فضیلتمند شدن بی‌نیاز بدونه. دقت می‌کنید؟ و اصلا فکر کنه که همین زیبایی کافیه برای که اون یک رابطه عاطفی پایدار داشته باشه یا یک شغل خیلی مناسب و خوب داشته باشه. شخص زیبارو به خاطر اینکه شدیداً شیفته صورت خودش میشه، آرام آرام دوچار یک نوع مستی میشه که اصطلاحاً بهش میگن بتر با ته دسته دار، یعنی سرمستی ناشی از زیبایی. و مولانا به این موضوع اشاره داره بارها که زیبایی میتونه باعث مستی بشه. او به حسن و جلوه خود مست گشت، بی خبر که از بام افتادم چو طشت. نوع دیگری از مستی که مولانا معرفی میکنه، مستی بر اثر مال دنیاست. دوستان، پول و ثروت هم خیلی موهبت با ارزشیه و ما باید همیشه دنبالش باشیم و قدردانش باشیم، ولی ثروت باعث قدرتمندی میشه. ثروت باعث میشه که شخص ثروتمند در جاهایی هم که لیاقت نداره مورد احترام قرار بگیره، در طبقات بالای جامعه قرار بگیره و توجه به خودش جلب کنه. قدرت خرید بالا آرام آرام میتونه باعث بشه که شخص گمان کنه که هر خواسته ای رو با اتکای با پولش میتونه به دست بیاره. اینا یواش یواش زمینه فریفته شدن انسان رو فراهم میاره و یک نوع مستی در او ایجاد میکنه. متنبی که یه بار توی این کلاس اسمش رو آوردیم یه شعری داره، میگه وقتی دیدید که شیر داره میغره و دندوناش دیده میشه، فکر نکنید که داره به شما لبخند میزنه. ما فکر می‌کنیم هر کسی که دندوناش دیده شد داره به ما لبخند میزنه. اگر دندونای شیر رو دیدید فکر نکنید لبخند میزنه، اون داره میغره و میخواد حمله بکنه، فرار کنید. مولانا میگه خیلی از وقتا پول مثل تبسم شیره. دقت میکنید؟ یعنی بهش وابسته میشیم، علاقمند میشیم، اما وقتی که پیش میاد و میریم توی دهنش، اون وقت میبینیم چه بلاهایی بر سر ما میاره و چجور بنیان زندگی ما رو متلاشی میکنه. شیر با این فکر میزد خنده فاش، بر تبسمهای شیر ایمن مباش. این جمله متنبیه. مال دنیا شد تبسمهای خلق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. فقر و رنجوری به هستد ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. یکی از مسائل مهمی که مولانا راجع به پول مطرح کرده اینه که پول میتونه عاملی باشه برای پوشاندن نقاط ضعف. دقت میکنید؟ ببینید، یه وقت هست من دوباره پول میرم برای که زندگی خوب داشته باشم، یه وقت افراطی میخوام با پول مقام و پوز و پرستیژ و کلاس برای خودم فراهم بیارم. تحلیل مولانا اینه که میل شدید به پول به خاطر نقاط ضعف درونیه و ما برای که میخواییم اون نقاط ضعف پوشیده بشه دنبال پول میدیم تا دیگران به ثروت ما توجه کنن و از ضعفهای ما چشمشون پوشیده بشه. مثالی که میزنه مثال کلاهه. انسانی که موی زیبای مجعد یا افتاده یا صاف خیلی زیبایی داره از کلاه متنفره، چون کلاه زیبایی موی او رو میپوشونه. اما کسی که کچل باشه یا مثلا موی سرش زشت باشه، او عاشق کلاست. مولانا میگه پول غالبا مثل کلاهه که نقاط ضعف آدمای پولدار رو میپوشونه. از طرف دیگه مردم چون به پولها نگاه میکنن، از دیدن واقعیت آدمهای در اون پولدار غافل میشن و این باعث میشه به اونها احترام بذارن و همین هم به نوبه خودش زمینه رو برای مستی آدم پولدار فراهم میاره. مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود او که از کلاه سازد پناه. آن که زلف جعد و رعنا باشدش، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش ای پوش. که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. ور گدا گوید سخن چون زرکان، ره نیابد کاله او در دکان. انسان فقیر عالی‌ترین حرفا رو میزنه، کسی توجه نمی‌کنه. یه ثروتمند احمقانه‌ترین حرفا رو میزنه و براش دست میزنن. این در واقع میخواد بگه که این از خطراتی که پول برای ما میاره با احترام تمام به پول و ارزشی که در زندگی ما داره. در واقع پنجمین مستی بعدی که مولانا برشمرده و خیلی مهمه و من قبلا دو سه جلسه راجع بهش صحبت کردم، مستی بر اثر تملق‌ها و چاپلوسی‌های دیگرانه. دوستان، ما همه دوست داریم ازمون تعریف کنن و واقعا برای ما دست بزنن، ازمون تعریف کنن، تشویقمون کنن، همه لذت میبریم و در این حد انسانی هیچ اشکالی نداره. اما اگر ما وابسته بشیم به تعریف و تمجیدها، وقتی ازمون تعریف نمیکنن حالمون بد بشه، وقتی تعریف میکنن خیلی خوشحال بشیم، این یعنی ما در وضعیت روحی مناسبی نیستیم. انسانهایی که بیش از حد تحت تاثیر ستایش های دیگران قرار میگیرن به تدریج مست میشن، مست توجه، مست تکبر، مست خودخواهی، و اینها همه نتیجه این تعریف و تمجیدهایی است که ایجاد میشه. و مولانا میگه این قبیل مستی ها میتونن یک انسان حقیر رو به یک فرعون بزرگ در واقع تبدیل بکنن. همچون فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش، او هم از نسل شغال ماده زاد، در خم مالی و جاهی در فتاد. هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد، سجده افسوسیان را او بخرد. گشت مستک آن گدای جنده در، از سجود و از تحیرهای خلق. مال مار آمد که در وی زهرهاست، وان قبول و سجده خلق اژدهاست. های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن. سوی طاووسان اگر پیدا شوی، عاجزی از جلوه و رسوا شوی. ششمین عاملی که مولانا برمی‌شماره و میتونه باعث مستی بشه شهوته. شهوت به معنای مطلق میل و خواستن. به نظر مولانا هر نوع میلی اگر شدید باشه میتونه باعث مستی بشه و واقع بینی رو از ما بگیره. این تیکه رو در همین حکمت امروز خوندیم. دان که هر شهوت چو هم رست و چوبه. در بین مصادیق شهوت، شهوت جنسی بیشتر از همه میتونه باعث این در واقع ماجرا بشه. شهوت شدید میتونه حواس انسان رو کامل از بین ببره و واقع بینی او رو مختل بکنه. بر اثر غلبه شهوت، شخص زمان و مکان و موقعیت رو از یاد میبره و متوجه زشتی رفتارهای خودش به هیچ وجه نمیشه. با همین وجود عذر میخوام بابت این داستانی که میگم. مولانا میگه یک فقیه بود، همش ریاضت کشیده بود و عبادت کرده بود و خیلی پاک و منزه زندگی میکرد. یه پادشاهی این فقیه رو دعوت کرد به قصرش، گفت یه چند روز پیش ما مهمون ما باش. این آورد و چند وعده غذای خیلی خوشمزه به او داد. او رو برد حموم، شستن و در واقع لباسای خوب تنش کردن و بعد از چند روز چاق و چله شد و سر حال اومد و دیگه دوست نداشت از اون قصر خارج بشه و بره. خیلی عوض میخوام کنار دستشویی در واقع کنیز پادشاه رو میبینه، بدون اینکه اصلا توجه کنه که من فقیه این شهرم، یک آدمی هم که چه موقعیت اجتماعی دارم، همونجا در واقع با اون کنیزک در میآویزه و به اون تجاوز میکنه و اون کنیز هرچه فریاد میکنه کسی در واقع نیست که به کمک او بره. بعد من رو نشد ابیاتو بیارم، فقط دو بیت رو آوردم. میگه حاصل اینجا این فقیه از بی خودی، نه عفیفی ماندش و نه زاهدی. چه سقایه، سقایه یعنی دستشویی، چه ملک، چه ارسلان، چه حیا، چه دین، چه بیم خوف و جان. مستی شهوت همه اینها رو در واقع کنار میزنه و به همین خاطر مولانا میگه نیرومندترین آدم ها هم بر اثر مستی شهوت از پا در میان. رستم ارچه با سر و سبلت بود، دام پاگیرش یقین شهوت بود. همچو من از مستی شهوت ببر، مستی شهوت ببین اندر شتر. باز این مستی شهوت در جهان، پیش مستی ملک دان مستهان. مستی آن مستی این بشکند، او به شهوت التفاتی کی کند. دوستان من 6 مورد گفتم، به خاطر تموم شدن وقت از بقیه پرهیز میکنم. مولانا به مستی از ستمگری و ظلم هم اشاره کرده و خونریزی، و واقعا من ماهای گذشته که بخش زیادی از عمرم صرف مطالعه راجع به تیمور لنگ شده، در زندگی او میبینم که چطور از کشتن آدم ها مست میشه و خوشحال میشه. یعنی مثلا دستور میده 70,000 سر برای او بیارن توی اصفهان، 50 تا کله منار با اونها درست میکنن، میشینه نگاه میکنه و در عالی ترین حالت روحی خودش قرار میگیره. تو کتاب منم تیمور جهانگشا که سند تاریخی زیادی نداره، ولی این جملهش درسته. اونجا از زبان تیمور اومده که کسانی که فکر میکنن که بزم و مهمانی و نمیدونم اونا لذت داره، بیان ببینن آدم کشتن چه لذتی داره. دقت میکنید؟ و مولانا واقعا در مثنوی به این اشاره میکنه که خونریزی و ظلم عده‌ای رو مست میکنه. مستی از آرزو، مستی از سرگرمی و بازی، مستی از جهل. خیلی از وقتا نادانی باعث مستی میشه و انسان غرق در نادانیشه ولی اصلا نمیدونه. مستی از سخنان مقلدانه. وجه مشترک همه اینها اینه که انسان رو غافل میکنه، چشم انسان رو بر روی حقیقت میبنده و واقعیت‌ها رو در نظر انسان دگرگون میکنه. با توجه به بحث مختصری که داشتیم به این نتیجه میرسیم که از نظر مولانا مست فقط کسی نیست که شراب میخوره، ممکنه کسی در تمام عمر خودش شراب نخوره و همه عمر خودش مست باشه. دقت می‌کنید؟ کسی که شراب می‌خوره 5 ساعت بعد، 6 ساعت بعد، 10 ساعت بعد نمی‌دونم، حالا من چون نخوردم من ندیدم واقعا، بالاخره به خودش میاد و هوشیار میشه. ولی کسی که مست زیبایی، مست ستمگری، مست شهوت، مست غرور، مست خودخواهی، این آدم بعیده تا روز قیامت به خود بیاد. حافظ هم به این موضوع دقیقا مثل مولانا نگاه میکنه. یه بیت بیشتر نمیخونم. بیار باده که رنگین کنی جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. ما مست فریبیم ولی گمان میکنیم که هوشیاری. غرور ولی فریب. این قبیل شراب ها با چشم سر دیده نمیشن، ولی مستی اونها رو از طرز فکر، از طرز رفتار و از طرز سخن میتونیم کاملا احساس کنیم. شراب را تو نبینی و مست را بینی، نبینی آتش دل را و خانه ها پردود. میخوام چند تا بیت راجع به مستی الهی از نظر مولانا براتون بخونم. بیت ها واقعا مستتون میکنه، یعنی من اگر خوب بخونم و شما هم خوب بشنوید، باور دارم تا روزها جاذبه این سخنان، گرمای این سخنان و نور این سخنان تمام وجود شما رو پر از عشق و شادی و گرما خواهد کرد. چند تا تیکه میکنم و باورم اینه که ما همه به این مستی ها میتونیم برسیم، این مستی هایی که مولانا میگه. باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه تو گلگونه ای. باده کاندر خون می جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد چلان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم. ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زد. تو خوش و خوبی و کام هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. می چه باشد یا سماع و یا جماع، تا بجویی زو نشاط و انتفاع. آفتاب از ذره‌ای شد وامخواه، زهره‌ای از خمره‌ای شد جامخواه. شرابخانه عالم در درون تو ماست و ما برای یه ذره مستی دست تمنا به طرف یک ماده مخدر یا یک ماده سکرآور بیرونی دراز میکنیم. مولانا میگه سرچشمه تمام مستی ها در درون خودته و اگر بتونی با لطف حق این گنجینه شادی، این سرچشمه شادی رو کشف بکنی، در بدترین حالت ها هم تو سرخوش مطلق خواهی بود. یه داستانی آورده که یک عده حاجی رفتن یک زاهی رو توی بیابون برهوت دیدن، دیدن در نهایت شادی داره زندگی میکنه. فقط تیکر رو براتون میخونم، واقعا اصلا قابل توصیف نیست. زاهدی بود در میان بادیه، در عبادت غرق چون عبادیه. حاجیان آنجا رسیدند از بلاد، دیدشان بر زاهد خشک افتاد. جای زاهد خشک بود، او ترمزاج، از سموم بادیه بودش علاج. سموم یعنی اون بادهای گرم گزندهی که تو بیابونها میوزه، انگار که نسیم بود برای این آقا، اصلا متوجه این بادها نمیشد. حاجیان حیران شدند از وحدتش، وان سلامت در میان آفتش. در نماز استاده بود بر روی ریگ، ریگ کز تفش بجوشد آب دیگ. گفتی سرمست در سبزه و گل است، یا سواره بر براق و دلدل است. یا که پایش بر حریر و حله هاست، یا سموم او را به از باد سباست. ایستادند انتظار او در نماز، مانده بود استاده در فکر دراز. چون ز استقرار باز آمد فقیر، زان جباعت زنده ای روشن زمیر. دید کابش می چکد از دست و رو، توی بیابونی آب از بدنش داره می ریزه، آب لطیف خنک. جامعش تر بود ز آثار وضو، پس بپرسیدش که آبت از کجاست. دست را برداشت که از سوی سماست. به شما گفتم مدام یعنی شراب. در جای دیگه مولانا میگه که مدام خوردن فایده ای نداره، مدام شدن اصله. یعنی اگر جایی رسیم که وجود ما بشه شراب ناب، اون وقت در واقع ما خودمون دیگه مستی آور و مستی بخش بشیم. مولانا میگه جانا نخست ما را مرد مدام گردان، وانگه مدام درده ما را مدام گردان. در جای دیگه از این بالاتر میره و خطاب به شراب میگه که تو شرابی ولی من از تو شرابترم. یعنی اون سرخوشی، مستی و شادی که در درون توه هزار برابرش در درون منه. گر بیدل و بیدستم و از عشق تو پابستم، بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم. در مجلس حیرانی جانیست مرا جانی، زان شد که تو میدانی آهسته که سرمستم. پیش آی دمی جانم زین بیش مرنجانم، ای دلبر خندانم آهسته که سرمستم. ساقی می جانان بگذر ز گران جانان، دزدیده ز رهبانان آهسته که سرمستم. رندی و چو من فاشی بر ملت قلاشی، در پرده چرا باشی آهسته که سرمستم. این بیت رو میخوام با گوش جان بشنوید. ای می بترم از تو، من باده ترم از تو، پرجوش ترم از تو آهسته که سرمستم. از باده جوشانم و از خرقه فروشانم، از یار چه پوشانم آهسته که سرمستم. اول گفت که شراب شیم، بعدم گفت از شراب شرابتر شیم، و بعد الان یه قدم بالاتر میاد و میگه کسی که به دنبال مستی از باده انگوریه، از اون نیروی عظیم مستی که در درون خودشه غافله. انسان والا طالب مستی نیست، طالب مستی بخشیه. اگر روزی ما به جایی رسیدیم که هر کس کنار ما قرار گرفت حالش خوش شد، سرمست شد، از کنار ما که رفت میرقصید، اون وقت باور کنیم که ما واقعا به این مقام مستی بخشی رسیدیم. و این خیلی خیلی مهمه دوستان عزیزم. من ایمان دارم، یعنی اگر سر سودنی تردید داشتم که این به دست نمیاد محال بود مطرحش کنم. یقین دارم که ما نه تنها میتونیم مدام مست از حقیقت و نور و عشق و مهربانی باشیم، بلکه میتونیم مستی بخش باشیم. یعنی انقدر نور و گرما و نشاط در درون ما باشه که افسرده جانترین آدم ها هم که کنار ما قرار میگیره حالش خوش بشه. به قول مولانا، اون شمع روشن شمع خاموش رو بوس کرد و رفت، شمع خاموش هم روشن شد. با یه بوس کردن یه کسی رو میشه آدم میتونه روشن کنه. به 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 به، بگذر از مستی و مستی بخش باش. نور این جمله دوستان، نور واقعا. بگذر از مستی و مستی بخش باش، زین تلون نقل کن در استواش. چند نازی تو بدین مستی بس است، بر سر هر کوی چندان مست هست. گرچه این مستی چو باز اشهبه است، برتر از وی در زمین قدس هست. رو سرافیلی شو اندر امتیاز، در دمنده روح و مست و مست ساز. هم مست باش و هم مست ساز باش در واقع. امیدوارم که این بحث رو دوست داشته باشید.